بسم الله الرحمن الرحيم. فن ششم منطق شفا الجدل صفحه 208 صفحه 50 و موضوع آخر ان یکون وجود الخاص للمخصوص اخفا من معرفت ذات المخصوص. بحثمون در موازه خاصه بود، یک موضوع رو ذکر کردیم که موزه ابطال بود، یعنی در موزه خاصه رو از خاصه بودن مینداختیم، اون که گمان میشد خاصه است از خاصه بودن مینداختیم. اصلا این بحث ما در خاصه رسمه، یعنی در خاصه است که میخواد معرف واقع بشه. موزه اول این بود که خاصه اعرف از مخصوص نیست، بنابراین نمیتونه مخصوص رو معرفی کنه. خاصه دوم که الان میخوام بحث کنیم اینه که وجود این خاصه برای مخصوص مخفیه، نه معنای خاصه. در موضع قبلی معنای خاصه اخفا بود از معنای مخصوص، در این موضع دوم معناها رو کار نداریم، وجود این خاصه برای مخصوص مخفیه. یعنی ما شک داریم که این خاصه برای مخصوص موجوده یا نه. مثلا تعریف میکنه نار رو به اینکه چیزیست که نفس به او تعلق میگیرد. خب تعلق نفس به نار روشن نیست، مخفیه. نفس رو میشناسیم، ماده تعلق هم معنیش رو میدونیم، اما اینکه تعلق نفس به نار حاصل باشد این برای اون روشن. البته ادعا میکنه اولین چیزی که به نار تعلق میگیره نفسه. حالا تعلق نفس به نار خیلی مشکل نیست، بالاخره یه توجهی نفس به نار میکنه، ولی اینکه اولا به نار تعلق بگیره این خودش مشکله. پس در اینجا تصدیقی برای ما مجهوله، نه تصور. معنای نفس معنای تعلق تصور شده، تصدیق به این که این تعلق نفس اولا برای نار حاصل باشد این تصدیق برای ما تخفیه. در موضع قبلی تصور خاصه اخفا بود از تصور مخصوص، تصوری اخفا بود از تصور. در این موضع تصور خاصه مخفی نیست، تصدیق خاصه مخفی تر است از تصور نار. اینجا تصدیقی مخفی است، مخفی تر است از تصور. در اون موضع قبلی تصوری مخفی تر بود از تصور. اون موضع توجه شدید خواسته رو باطل کرد، این موضع هم خواسته رو باطل کرد. پس هر دو موضع برای ابطال خواسته. بعد ایشون میفهمد که این دو موضع تعلیمی هم هستن، فقط جدلی نیستن. یعنی واقعا اگر خواسته ای اخفا باشد از مخصوص، علم هم به ما میگه این معرف نیست. همچنین اگر تصدیق خواسته برای مخصوص اخفا باشد از تصور مخصوص، که همین موضع دومیست که میخوام بحث کنیم، اینجا رو هم علم میگه این خاصه معرف نیست. پس هم مشهور خاصه رو در این دو موضع از معرف بودن میندازن، هم علم. پس این دو تا موضع هم جدلی هم تعلیمی، وردو هم برای ابطال هست. اما هر دو رو میتونی برای اثبات بگیری به شرط که بیان عوض کنی. دو تا شرط درخواسته بیاری. اگه دو تا شرط درخواسته صدق کرد، هر دو موضوع میشن موضوع اثبات. اون دو شرط وقتی رسته میشه رو حضم کنی. من این عبارتی بخونم
خواسته
خواسته باید تعریف کنید، یا تمیز لاغل به قول شما باید تمیز بود. اگر معناش روشن نیست چطوری میتونید تمیز ایجاد کنید؟ یا اگر اثباتش برای مخصوص ثابت نیست، یعنی حملش برای مخصوص ثابت نیست، چطوری میتونه مخصوص تمیز بده؟ حالا چه تمیز چه تعریف ازش بر نمیاد. صفحه 28 سطح 5 و موزان آخر ان یکون وجود الخاصه، نه معنای خاصه مخفی باشه، وجود الخاصه للمخصوص اخفا. این که خاصه برای مخصوص وجود داره خفیه. موضع قبلی این بود که معنای خاصه خفیه، در این موضع معنا خفی نیست، وجود خاصه برای مخصوص خفیه. اخفاس از معرفت خود مخصوص، یعنی شما اگر بخواید مخصوص رو تصور کنید راحت تر از اینه که وجود خاصه رو برای مخصوص تصدیق کنید. اون تصور راحت تر از تصدیقه، تصدیق مخفی تره. مثل کسی که یعرف النار یا یعرف الهار به انه الذی تتعلق به نفس اولا، میگه که نار چیزیست که نفس با اولین تعلق رو پیدا میکنه، یا هار چیزیست که نفس به او تعلق اول داره. تعلق داره اینجا، خب تعلق نفس این توجه. خب این چنین نیست که نفس اول چیزی که توجه میکنه به هار باشه، یا چی اول چیزی که توجه میکنه نار باشه. خود همین تصدیق این مطلب که آیا این تعلق برای نفس حاصل است یا حاصل نیست، خود همین مخفیه. نار رو راحت‌تر میشه اثبات معنا کرد تا اینکه اثبات کنیم تعلق نفس به نار. بعد ابن سینا بعد اینکه مثال میزنه توضیح میده، مثال میگه و تصدیق اونا به تعلق نفس به نار اخفا من تصور نار. اینکه ما تصدیق کنیم که نفس تعلق گرفته به نار، این برای ما مخفی در از تصور ناره. بنابراین میخوام یه مخفی رو معرف یک غیر مخفی در بودی، یعنی یه اخفایی رو، حالا اشتباه گفتم، خوب اینطوری که بگم بهتره، یه اخفایی رو میخوام معرف خفی در بودی. خب این نمیشه. خب بین این موضع دوم و موضع اولی که دیروز خوندیم چه فرقیست؟ میفهمد والفرق بین هذا الموضع، یعنی موضع دوم که امروز خوندیم، ولی اول که موضع اول که دیروز خوندیم، فرق اینه که ان الاول کان اخفا فیه و بعد تصور من تصور و اونا تصدیق من تصور. یه عبارت دقت کنید، من کلمه اخفا رو قبل از من میارم که عبارت راحت معنا میشه. الاول کان فیه تصورون اخفا من تصوره و هاونا تصدیق اون اخفا به تصور. کلمه اخفا قبل از من آوردم، قشنگ معنا شد. در اولی تصوری اخفا بود از تصوری، یعنی معنای خاص اخفا بود از معنای مخصوص. در دومی تصدیقی اخفا از تصوری، تصدیق این که خاصه برای مخصوص ثابت است، اخفا از تصور خود مخصوص. روشن مطلب. و هازان موضعان تعلیمیانه ایزن ولی لبتار. هازان این دو موضعی که یکی دروز خونه یکی دروز، دو موضعی هستن که علاوه بر این که جدلی هن تعلیمی هم هستن. ایزن اینه کمان که جدلی هن، کمان که جدلی هن تعلیمی هم هستن. این همونتی که جدل اینها دو موضع قبول داره، تعلیم هم قبول داره و هر دو هم برای ابطال هن، یعنی خاصه بودن رو دارن باطل میکنن. هم مشهور و جدل میگه این در این دو موضع خاصه نداریم، یعنی خاصه ای که معرف باشه نداریم ما. هم علم میشه. خب حالا چجوری میتونیم ما این دوتا موضوع رو برای اثبات قرار بدیم؟ ایشون میفهمد میتونیم هر دو موضوع رو موضوع اثبات بگیریم، به شرط که دوتا شرط رو رعایت کنیم. شرط اول اینه که خاص با مخصوص مساوات داشته باشه. این مساوات ما دیروز هم شرط کردیم، گفتیم در موضوع بحث ما در اونجا چون ما داریم بحث میکنیم مساوات شرطه. یعنی از دیروز گفتیم دیگه، گفتیم که فهیت دائمت المتساویت التی یعرف به هل مشهور در خاصه موضوع بحث سه تا شرط کردیم، یکی دائم بودن، یکی متساوی بودن با مخصوص، یکی همی که بتواند معرف مخصوص باشه. این سه تا شرط رو کردیم، یکی از شرط تساوی. حالا همون شرطی میخوام دو مرتبه اینجا تذکر بدم که باید خاص و مخصوص مساوات داشته باشه. مساوات از کجا میفهمیم؟ از طریق عکس. مثلا زاهق و ملاحظه با انسان مساوات داره، کل انسان زاهق عکسش کنید کل زاهق انسان. عکسی که میخوام بگیم یعنی موجب کلیه رو موجب کلیه کنی. در منطق عکس موجب کلیه میشه موجب جزئیه، ولی ما در اینجا وقتی میگیم عکس یعنی اگه موجب کلیه است موجب کلیه کنی نه موجب جزئیه. خب در اینجا ما لازم کنید که انسان و زاهق لازم و ملزوم هن، یا بگید خاص و مخصوص هن، زیرا که عکسشون درسته. وقتی میگیم کل انسان زاهق عکس هم میتونیم بکنیم بگیم کل زاهق انسان. حالا آیا در اینجا میتونید بگید کل نارن یشبه نفس لطافتن مال دیروز ها و کل نفسن لطافتن یشبه نار؟ اگه تونستید بگید شرط اول که تساوی بین خاص و مخصوص است ثابت. در اینجا کل نارن یتعلق به نفس اولا و کل ما تعلق به نفس اولا فهو نارون. آیا میتونید بگی اگر تونستید این تساوی بین خاص و مخصوص رو در موضع اول و موضع دوم ثابت کنید، یعنی انعکاس صدق کرد، شرط اول حاصل شده. این شرط اول. شرط دوم اینه که در موضع اول تصور خاصه اجلا باشه. گفتیم فرض کردیم که اخواس، گفتیم خاصه رو از خاصه بودن یعنی از معرف بودن میندازیم، باطلش میکنیم. حالا فرض میکنیم اجلا باشه. در موضع اول تصور، در موضع اول تصور خاصه اجلاست، در موضع دوم ثبوت خاصه برای مخصوص اجلاست. یعنی در موضع اول اون تصور اجلاس، در موضع دومی تصدیق اجلاس. خب این شرط دوم اگر چنین باشه، یعنی اگر خاصه و مخصوص تساوی داشته باشه شرط اول، و اگر خاصه خودش در موضع اول و ثبوتش برای مخصوص در موضع دوم اجلا باشد، ما میتونیم نتیجه بگیریم که اونی که خاصه قرار داده بودیم و معرف حساب کرده بودیم واقعا خاصه و معرف هست. توجه میکنید خاصه و معرف بودن اثبات میشه. پس تونستیم این دو موضع رو، دو موضع برای اثبات بگیریم، دو موضع رو دو موضع اثبات هم تونستیم بگیریم، همونطور که موضع ابطال تونستیم بگیریم. و اما لیل اثبات، یعنی اما اگر این دو تا موضع بخوان برای اثبات باشن، فلا یکون الا ان یکون. فلا یکون یعنی فلا یتحقق، این اثبات لا یکون تامه است، این اثبات محقق نمیشه الا بعد ان یکون، بعد ان صحت المساوات فی الانعکاس قد بانه. این الا ان یکون بر سر قد بانه در میاد. دقت کن چی دارم عرض میکنم. بعد از صحت مساوات فی الانعکاس جمله معترضه است و اشاره به شرط اول داره. بعد از اینکه صحیح باشد مساوات در انعکاس، یعنی وقتی که ما خاصه و مخصوص رو تو قضیه به کار بردیم انعکاس اون قضیه صحیح بود و مساوات خاص و مخصوص از این انعکاس روشن شد، بعد از صحت انعکاس یکون و قدبان روشن شود که انها یعنی خاصه اعرف است من الوجهین جمیعا. من الوجهین یعنی چی؟ خودش میگه عن تصدیق و تصور. در موضع اول تصورش عرفه، در موضع دوم تصدیقش عرفه. هر دو شرط دقت یک مصنف اشاره کرد. منتها حتما توجه کنید بعد از ساعت مصابت و نکاس به صورت جمله معترض آمده، یکونو بر سر قدبانه در میاد. عبارت اینطور میشه، بعد از این کلمه من یکون رو بعدم بیان کنم، بعد از اینکه مساوات از طریق انعکاس ثابت شد و صحیح شد، یکون و قدبان انها عرف، روشن شود که این خاصه عرف است من الوجهین، یعنی من وجه تصور در موضع اول و من وجه تصدیق در موضع دوم. اگر این دو تا شرط حاصل شد اثبات یکون و الا فلا یکون. پس اثبات مثبت بودن این دو موزه با این دو شرط تمام میشه. در این صورت فتنفع و فل اثبات، یعنی فتنفع این خاصه در اثبات زمینی تنفع و تخطفه، فتنفع این خاصه در اثبات، یعنی این خاصه دیگه میتونه اثبات بشه. یا فتنفع رو میتونید زمینشو به موزه برگردیم، این موزه در اثبات نفت داره، تا حالا در ابطال نفت داشت، اگه این دو شرط فراهم باشن در اثبات نفت داره. بله؟ حالا به هر دو شرط برگرده، چون اثبات مربوط میشه به خاصه، لازم من میگم تنفع رو به خاصه بر نگردیم بگیرم به موزه. بله باید ینفع رو میگفنه، خیلی اینا شما اهمیت نمیدیم چون مذاکره مهم است، خیلی رعایت نمیشه به اینچه. از وایج من تعلم توجه کنید چی میخواد بگه. تا حالا از دو موضعی که ذکر کردیم معلوم شد که خاصه باید عرف باشه، این شرط ما شدیم خاصه باید عرف باشه. حالا میخوام درباره عرف بودن خاصه بحث کنیم. در دو جا خاصه رو عرف میگیریم، در یه جا خاصه رو غیر عرف میگیریم. دقتون این یه سفر رو میخوام توضیح بدم، بعد این توضیحی که لازم کنم مهمه، باید بهش دقت کنید تا یه صفحه روشن بشه. بحث ما در این بود که خاصه باید عرف باشه. حالا میخوام درباره عرف بودن خاصه بحث کنم. در دو حالت خاصه عرفه، در یه حالت عرف نیست. در اون حالتی که عرفت که نداره، خب به درد ما نمیخونه خواسته. در اون جایی که عرفه چی کارش کنه؟ ایشون میفهمد که مخصوص گاهی به لحاظ معنا روشن نیست. معنی یعنی تعریف، یعنی حد، از اون جهت روشن نیست. گاهی مفهومش روشن نیست، یعنی لفظی داریم که مخصوص رو افاده میکنه مفهومش روشن نیست، کاری به حدش نداریم. ممکنه حد روشن باشه ولی مفهوم روشن نیست. کلمه مثلث رو گفتیم نمیدونیم مثلث این چی، نه که تعریف مثلث رو رسمش رو حدش رو نمیدونیم، رسمتشو میدیم، مفهومشو میدیم. چون اینه در مثال توضیحات انشالله روشن میشه. در اونجا که معنای این مخصوص نمیدونی، این خاصه ای رو که عرفه است معرف معنای اون مخصوص قرار میدیم. در اونجایی که لفظ مخصوص یا مفهوم لفظ مخصوص برای ما روشن نیست، خاصه ای که عرفه است معرف مفهوم و لفظ قرار میدیم. تا اینجا روشن نیست. این در صورتی که مخصوص برای ما روشن نماشه، یا به لحاظ معنا روشن نباشه یا به لحاظ لفظ، وقت از خاصه استفاده میکنیم. اگه مخصوص به لحاظ معنا روشن نیست، خاصه رو معرف معنا قرار میدیم. اگر مخصوص جهت لفظ روشن نیست، خاصه رو معرف لفظ قرار میدیم. اما اگه مخصوص روشنه، هم لفظش روشنه هم معناش روشنه، دیگه احتیاج به خاصه نداریم. اینجا خاصه رو برای چی میاریم؟ اینجا خاصه رو میاریم نه برای معرفی کردن، چون احتیاج به معرفی نداریم. خاصه رو میاریم تا ثابت کنیم که این خاصه، خاصه این مخصوص است، نه معرف مخصوص است، خاصه مخصوصه. یعنی بحث ما در این فصل این بود که نمیخواستیم ثابت کنیم خاصه خاصه است یا نه، در فصل بعد میخوام ثابت کنیم که خاصه خاصه است یا نه. ولی حالا که مخصوصمون روشنه و احتیاج به خاصه نداره، اگر خاصه رو آوردیم میفتیم تو فصل بعد، یعنی ثابت میکنیم که این خاصه، خاصه مخصوص هست. دیگه معرف بودن خاصه رو در نظر نداریم. یه سفر از خارج گفتم و این توضیح که من از خارج دادم لازمه، حتما با توجه کنیم که عبارت براتون کامل روشن بشه. خاصه رو به سه قسم تقسیم کردیم، در دو قسم عرف بود، در یه قسم عرف نبود، در اون قسمی که عرف نبود چه نشوش. در اون قسمی که عرف بود گاهی معرف معنای مخصوص قرارش دادیم، گاهی معرف لفظ مخصوص قرار دادیم، گاهی هم گفتیم اگر مخصوص روشن است هم به لحاظ لفظ هم به لحاظ معنا، دیگه خاصه معرف نیست. اگر خاصه را آوردیم منظور اون تعریف کردن مخصوص نیست، منظور اون که ثابت کنیم خاصه برای مخصوص ثابت هست، نه که معرف مخصوص است.
معنای معرف
مشمل با خود لفظش فرق
داشته، مفهوم
معنی من عرض کردم، معنای مثلث اون حدی است که مثلث می گیره، مفهوم مثلث به هیچ به حد نداره. شما میتونید از خصوصیات مثلث مفهوم مثلث رو تبیین کنید، اما وقتی میخواد حد بیارید به جنس فصلش بیارید، باید باطن مثلث رو روشن کنید، از لوازم و عوارض میتونید استفاده کنید. پس مفهوم از عوارض میتونه استفاده کنه، معنا اینطور نیست. معنا یا باید به بدایت تصور بشه یا به وسیله حد تصور بشه. گاهی ممکنه معنای مخصوص روشن باشه اما مفهومش روشن نباشه. در این حالت ما دیگه احتیاج به حد نداریم، ولی میتونیم از عوارض استفاده کنیم، از طریق عوارض مفهوم مثلث استفاده که این حالت توی بیان روشن میشه. من داشتم فهرست مطلب رو میگفتم، این حالا انشالله همش روشن میشه. خب حالا وارد بحث بشیم. تا اینجا من فهرستی از بحث گفتم که این فهرست لازم بود. حالا توجه کنید، ایشون میفهمد که خاصه رو به سه قسم تقسیم میکنه. خاصه ای که ذاتن عرفه است از مخصوص، یکی. دوم خاصه ای که ذاتن عرف نیست، با فکر عرف می شود، با فکر و بیان و اینها نصب عرف می شود، عرف نیست ولی عرف می شود. سوم این که خاصه ای که اصلا عرف نیست، از اول می گیم عرف نیست، نه ذاتن عرف است نه با نظر عرف شده. نمی خوام بگیم اصلا عرف نیست. قسم اولی بود که ذاتن عرف باشه، احتیاج به هیچ فکر و بیانی نداشته باشه. قسم دوم بود که عرف نیست ولی با بیانی با فکری عرفش میکنیم. قسم سوم اینه که عرف نیست، بیان هم براش نمیاریم، همونجور غیر عرف میذاریم بمونه. دقت کنید، سومی معنیش نیست که نمیتونیم عرفش کنیم، شاید بتونیم عرف کنیم، بالاخره با حواشی با قیود با یه چیزی میتونیم عرفش کنیم، ولی نمی کنیم، همچه قید علف بلش میکنیم. روشن شد سه سوالت داریم، یکی اینکه ذاتن خاص عرف باشد، احتیاج به بیان نداشته باشه. دومی که خاص عرف باشه به بیان، وقت این دومی دو جور میشه، یه وقت بیان درش میارید عرفش میکنید، یه وقت بیان نمیارید عرفش نمیکنید. این ستا ایشون میاره، مثال هم میزنه، بعد اون وقت وارد این بحث میشه که حالا از این خاصه چه استفاده میتونید بکنید. فعلا سه نوع خاصه رو داره بیان میکنه، ولی اینکه حالا از این ستا خاصه چه استفاده میتونید بکنید بحث بعدیه. قسم اول مثال میزنه، میگه نار مخصوصه، حرکت نار الی فوق خاصشه، یا به تعبیر دیگه نار مخصوصه، ازای نار خاصه است. حالا شما نگاه کنید، کسانی که نار هم نمیشنسن حرکت نار الی فوق دارن میبینن، نار شعله میشنسن بلا، ازایش هم دارن میبینن، بالاخره نار روشن میکنه. پس خاصه که عبارت از ازا است و عبارت از حرکت الافقه، این خاصه نار از خود نار روشن تره، ذاتن هم روشنه، احتیاج به بیان نداره. دسم اول موضوع چیه؟ مخصوصی؟ موضوع مخصوصی که ها موضوع چیه؟ نار. خاصه چیه؟ حرکت الافق یا ازایه. خب حرکت الافق و ازایه که خاصه است، تعرف است از ناری که مخصوصه یا موضوعه. این مثال برای اول، اینو بخونم مثال رو تک تک بگم فکر میکنم بهتر باشه. و یجب ان تعلم ان من الخاصه، من تبعیضی است، بعضی از خاصه ها ما هو عرف و به ذات میدن مخصوص، خیلی به ذات رو بچه کنم، بعضی خاصه ها از مخصوص به ذات عرف هم، به ذات یعنی بدون احتیاج به بیان، بدون احتیاج به نظر، همینطوری عرف کل حرکه الا فوق که یه خاصه است، ولی ازایی که خاصه دوم است، این دوتا خاصن برای نار. فعین نها یعنی این خاصه، حالا چه حرکه الا فوق باشه چه ازایی باشه، عرف به ذات است، به ذات اینی بدون احتیاج به بیان، عرف است از طبیعت نار حقیقیه. نار حقیقیه روشنه دیگه، منظور ناره. یه وقتی شما ناری میارین توش پر خاکستر میکنه، این ناره که ما الان داریم میبینیم که توش خاک و خاکستر و چیزهای دیگه مخلوطه، این نار خالصی نیستن، نار حقیقی نیستن. این حتی ممکنه ازاها هم نداشته باشه یا ازاهش خیلی کم باشه، احتمال داره بعضی قسمتاشون حرکت الافق نکنن، سنگین باشن بیا پایین، ولی نار حقیقی اینطور نیست. نار حقیقی هم ازاهه داره، هم حرکت الافق داره. بعد میگه بلقیاس الاهامنا، این بلقیاس الاهامنا متعلق به عرفه، دفت کنید، بلقیاس الاهامنا، اهامنا متعلق به عرفه، یعنی عرف بودن این مطلب بالقیاس الهه ماست. ممکن است یه موجود دیگه باشه، فرض کنیم مثل عقول، نارو با این خاصش مساوی بشناسن، نه یکی عرف باشه یکی دکتر، ممکنه یکی دیگه پیدا باشه نارو راحت‌تر از حرکت الافق بشناسه، ولی این که حرکت الافق یا ازائه عرف هست، این بالقیاس الهه ماست. یعنی ذهن ما این چنینه که ازاعه نار رو همچنین حرکت نار الافق رو بهتر از خود نار میشنسه. البته نار غیر حقیقی رو هم ما راحت میشنسیم، نار حقیقی شناختش خود سخته، ولی نارهای غیر حقیقی که الان در اختیارم هست، این نارهایی که ما داریم میبینیم همشون غیر حقیقی هست. نار حقیقی که فوق هواست، فاصله بین فلک قمر و هواست، اون شناختش سخته. این قسم اول بود، مثال بر قسم اول. آتش کیمیایی همشون غیر حقیقی هست. حالا اون قسمت بالاش قسمت بالاش که تقریبا میشه که از آب دیگه خالصه، شاید قسمت بتونیم بگیم نار خالص، شاید اونجا بتونیم بگیم. و این قسمت پایینش که با گرد و خاک و خاکستر و عنصر زلزله مخلوطه که نار حقیقی نیست. نار حقیقی باید بسیط باشه. این ناری که رو زمین روشن میشه خیلی مخلوط داره، بسیط نیست. قسم دوم توجه کنید، قسم دوم نمیگیم مثلث، مخصوص رو مثلث قرار نمیدیم، مخصوص اینطور میگیم متساوی زوایا لقائمتین. به جای مثلث این تعبیر رو میگیم متساوی زوایا لقائمتین. حالا ملاحظه کنید متساوی زوایا لقائمتین کنایه از مثلثه، ولی ما موضوع رو یعنی مخصوص رو یا معروض رو مثلث قرار نمیدیم، معروض اینطوری میگیم متساوی زوایا لقائمتین. مثلث این چنینه که زوایای داخلیش جمع کنید برابر میشه با دو قائمه. زوایای داخلی مثلث که جمع کنید میشه 180 تا میشه که این در جای خودی ثابت میشه. حالا ما به جای مثلث این میشه، بعد برای این خاصه میاریم. خاصه چیه؟ خاصه دقت کنید، خاصه باز یه قضیه هندسیه. این مخصوص ما یه بیان هندسی بود دیگه، خاصه هم یه قضیه هندسیه. خاصه رو ملاحظه کنید، زاویه خارجه هر مثلثی بزرگتر است از هر یک از دو زاویه داخلی که مقابل این زاویه خارجه هستن، نه مجاور. یه مثلث رو در ذهنتون تصویر کنید، یه رو کاغذ بکشید، هر جور دلتون بخواد یه ضلع این مثلث رو ادامه بدید، یه ضلع ادامه بدید، این ضلع بیرون از مثلث ادامه پیدا میکنه، بیرون از مثلث. بعد با این ادامه ضلع مثلث یه زاویه در بیرون مثلث تشکیل میشه، بهش میگن زاویه خارجی. سه تا زاویه در داخل مثلث رو میگن داخله. این زاویه که الان با این بیان تشکیل شد بهش میگن زاویه خارجی. این زاویه خارجی یه زاویه داخله مجاور داره، مجاور کسی به خودشه. دو تا زاویه داخل هم داره که غیر مجاورن، ما بهشون میگیم مقابل. مثلث سه تا زاویه داخلی داره، یه زاویه داخلش مجاوره با همین زاویه خارج است، دو تا زاویه دیگهش مقابل این زاویه خارج است. ما الان زاویه خارجه رو نمیخوام با مجاورش مقایسه کنیم، میخوام با اون دو مقابل مقایسه کنیم. میگیم زاویه خارجه مثلث بزرگتر از هر یک از دو داخلهی که مقابلند، هر یک، نه با مجموع مجموع دو داخله نمیگیم. زاویه خارجه مثلث با بزرگتر از هر یک از اون دو داخلهی که مقابلند. با این توضیح که من از کردم مطلب تقریبا روشن میشه. خوبی که عکس مثلث روی کاغذ بکشید، توضیح منو با توجه به اون عکس ملاحظه کنید. خب این بیان هندسی رو ما خاصه قرار میدیم برای اون مخصوص. مخصوص چی بود؟ اینطور گفتیم المتساوی زوایا لقائمتین، اون شد مخصوص. خاصش چی شد؟ خاصش این شد که این متساوی زوایای لقائمتین که از کم کنایه از مثلثه، زاویه خارجیش بزرگتر از هر یک از دو زاویه داخلی مثلث. اونم شد خاصه. خب حالا خاصه رو میخوام معرف مخصوص قرار بدیم. فصل مخصوص رو نمیشناسیم، متصاب زوایای لقامته نمیشناسیم. میخواییم اون که زاویه خارجی اعظم است از هر یک از دو داخله مقابل، اونو میخوام معرف قرار بدیم. خب اون خواستن برای ما روشن نیست، ذاتن عرف نیست. با بیان عرفش میکنیم. یعنی چی با بیان عرفش میکنیم؟ یعنی ثابتش میکنیم. توی کتاب هندسه اثباتش میکنیم. بعد از این که با نظر و با بیان اثبات شد، پیش ما روشن میشه، میشه عرف. حالا با این خواسته ای که ما روشنش کردیم، عرفش کردیم، میام اون مخصوص رو روشن میکنیم. اتفاقا در اقلیدوس هم همینطور، در کتاب در اقلیدوس این چنینه که اون کون و زوایای خارجه اعظم من کل واحد من داخلت من متقابل دیگر، اینو دلیل قرار میدن برای اینکه زوایای داخلی مثلث برابره با دو قایم هست. دلیل قرار میدن، پس از اون خاصه استفاده میکنن، مخصوص بیان میکنن. چرا؟ چون خاصه اول اثبات میشه، عرف میشه، بعد که عرف شد میاد مخصوص رو معرفی میکنه. حالا مراجعه کنید به تحریه، من یادم رفت تحریه و قریهش رو نگاه کنم که قضیه چندومه. ظاهرا تو مقاله اول هر دوش منطق، یادم رفت کدوم قضیه هست، چندومین شکله یادم نیست. حالا مراجعه میکنید، اول اثبات میکنند خاصه رو، خاصه که عرف نبود میشه عرف، با بیان میشه عرف. بعد این خاصه عرف شده رو معرف اون مخصوص قرار میده. حالا عبارت توجه من بخونم. و من ها یعنی من الخاصه، این ضمیر من ها رو مذکر آورده، چون در قبل در دو خط قبل گفت یجب ان تعلم ان من الخاصه ما هو، بعده کلمه ما آورد، چون ما کنایه از خاصه بود. حالا میتونه ضمیر مذکر بگیرونه و همون ما کنایه از خاصه است. و منهو یعنی بعضی از خاصه ها، ما خاصه ایست که سار عرف، اما نه به ذات بلکه به نظر عرف شده، نه اینکه به ذات عرف باشه، با بیان، با نظر، با فکر، با استدلال عرف شده. بعد این خاصه ای که عرف شده، معرفه اون مخصوص قرار میدیم که او شناخته شده نیست. مثل اینکه زوایای خارجه، نه زاویه خارجه در هر مثلثی، زاویه خارجهش هر مثلثی میتونه سه تا زاویه خارجه داشته باشه، چون سه تا ضلع داره، هر ضلعش رو جدا بدیم زاویه خارجه درست میکنه. البته در واقع میشه هر مثلثی رو بگید 6 تا زاویه خارجه داره، چون هر ضلعی رو از دو طرف میتونید داره رو بدید، بنابراین 6 تا زاویه خارجه درست میشه. حالا برای کسانی که با این اصطلاح آشنا، وقتی شما دو ضلع رو با هم ادامه دادید، دو تا زاویه خارجه درست میشه، وسط این دو ضلع یه زاویه دیگه درست میشه، اون زاویه اونم زاویه خارجه است، ولی اون مورد بحث ما نیست. اون زاویه خارجه متقابل به رأس است با زاویه داخله. حالا اینا عرض میکنم لازم نیست گفته بشه، همین که من اصلا کافیه، چون عبارت میشنم به همون زاویه خارجه توجه داره. مثل کون زاویت الخارجه اعظم من کل واحدت من داخلتین المتقابلتین، نه داخلهی که مجابره، اون دو داخلهی دیگه که مقابله و مجابر نیستن. فعنها یعنی این قضیه، این خاصه، خاصتون لمتصاب زوایا لقائمتین، مخصوص ما عبارت است از متصاب زوایا لقائمتین، که اینم حکم میشه مسئله است، که مثلا زاویه داخلیش مساوی با دو قائم است. حالا ما این متصاب زوایل قائمت این که کنایه از مثلث مخصوص قرارش میدیم، میخوام معرفیش کنیم. با چی معرفی میکنیم؟ با همون خاصه ذکر. فانها خاصتون، اون قضیه اولی خاصه است برای متصاب زوایل قائمت، و عرف از این دومیه، اون اولی عرف از این دومیه، و به ها تو عرف، و به خاطر همون اولی این دومی شناخته میشه. اصلا تو تقریب رو دوست مراجعه کنی، دومی رو توسط اولی اثبات میکنی، اولی عرف میشه که میتونه ما رو به دومی برسونه. این تموم شد، این قسم دوم از خاصه ها بود. و منها اینجا ضمیر مؤنث آورده، منم من تعویضی است، قبل گفت منها، دو خط قبل گفت منها، حالا میگه منها. منها از جمله خاصه ها، خاصه است که عرف نیست از مخصوص، نه به ذات نه به نظر. از خیلن منظوری نیست که نمیتونه عرف بشه، عرفش نکردیم، به ذات عرف نبود، بیانی هم برش نبودیم که عرفش کنیم. این میشه قسم سوم از خاصه ها. این مثال میزنه به این که مثلث رو مخصوص بگیر، تساوی زوایای داخلی لقائمتین رو خاصه بگیر. خب مثلث رو نگاه میکنی میشناسی، حدش رو نمیشناسی ولی خودش رو میشناسی، مخصوص رو راحت تر میشناسی. خاصه رو که عبارت تساوی زوایای لقائمتین، این برات معروف نیست، ذاتن که معروف نیست، با بیان هم معروفش نکردن، توضیح ندادن. پس اینجا خاصه عرف نیست از مخصوص، نه به ذات نه به نظر. و منها از جمله خاصه ها، خاصه است که نیسه عرف منها، زمین منها مخصوص برمیگرده، خاصه عرف از مخصوص نیست. لکن از خارج دانستیم که اختصاص مخصوص داره، خاصه بودنش رو فهمیدیم، فهمیدیم که خاصه است برای مخصوص، اما نتونستیم، اما عرف بودنش برای اون نبود. خاصه بود، ثابت کردیم که خاصه مثلثه، ثابت کردیم که تساوی زوایای داخلی لقائمتین خاصه است برای مثلث، این اثبات شد، ولی اثبات نکردیم که زوایای داخلی مثلث برای قرقات و قائمه است، خود خاصه رو عرف نکردیم. میفهمد؟ ولیکن قد عرفه به نظر انه یخصو، با فکر و بیان ثابت کردیم که این خاصه، خاصه اون مخصوص از ضمیر یخصو، ضمیر آشکارش برمیگرده مخصوص، روشن کردیم که این خاصه، خاصه مخصوصه، ولی خود خاصه رو تبیین نکردیم که حالت عرفی پیدا کنه. مثل کون و زوایای مساویت لقائمتین در شکل مثلث، که کون و زوایای مساویت لقائمتین میشه خاصه، شکل مثلث هم میشه مخصوص. وقت ثابت میکنیم که این خاصه مثلث در بقیه اشکال نیست، ولی بیان نمیکنیم که، اثباتش نمیکنیم که زوایای داخلی برابر با دو زاویه قائمه. فاذا اوردت دلت علشه، ضمیر اوردت برمیگرده به خاصه، مراد از شی هم مخصوصه. عبارت اینطور معنا میشه، وقتی این چنین خاصه ای که برای مخصوص اثبات شده و معلوم شده که خاصه مخصوص است، وقتی او ردت ذکر میشه دلالت میکنه بر مخصوص. دلالت میکنه بر مخصوص. دقت کنید، سه تا خاصه ما اینجا توضیح دادیم. این نکته که عرض میکنم بهش توجه کنید، سه تا خاصه ما اینجا توضیح دادیم، بعد از اینجا به بعد وارد این بیان میشه که اون دو تا خاصه ای که عرفند، دقت کنید، اون دو تا خاصه ای که عرفند، حالا چه عرف به ذات چه عرف به نظر، میتونیم معرف معنای مخصوص یا معرف لفظ مخصوص قرار بدیم، که اینو از خودش توضیح داده. اون دو تعرف ها رو میتونیم معرف قرار بدیم. سومی رو چی؟ سومی در فرضی تصورش کنید که مخصوص روشنه. مخصوص رو میشناسیم، این خاصه رو نمیشناسیم. فضا هم جسدی که خاصه عرف نیست، در قسم سوم خاصه عرف نیست بلکه مخصوص عرفه. اینجا این خاصه رو چکارش میکنیم؟ یادتون هست از خارج اول بس گفتم این خاصه رو ثابت میکنیم که خاصه مخصوصه، معرف مخصوص قبلش نمیده. چرا؟ چون عرف از مخصوص نیست. پس این ست خاصه که الان مورد بس قرار گرد داده شد، این ست خاصه بعدا مورد بس باقی میشن و ازشون استفاده میکنیم. دو تا خاصه اول رو که یکی عرفه به ذات و یکی عرفه به نظر بود، این دو تا خاصه رو معرف قرار بود، معرف مخصوص. حالا یا معرف معنای مخصوص یا معرف لفظ مخصوص. خاصه دوم رو، خاصه سوم رو که عرف از مخصوص نبود بلکه مخصوص خودش شناخته شده بود، اینجا این خاصه دوم رو معرف مخصوص قرار نمیدیم، چون مخصوص هم معناش هم لفظش شناخته شده بود، بلکه بیان میکنیم که این خاصه خاصه است برای مخصوص. عبارت این نیست، این را درجه کنید، لیکن قد عرفه به نظر انهو یخود صفو، با نظر ثابت میشه که این خاصه خاصه مخصوص هست. یعنی همونی که بعدا ما ازش انتظار داریم الان در اینجا بیان میکنیم. اون دوتا دیگه انتظار داریم معرف باشن، این سومین انتظار داریم برای مخصوص ثابت بشه. ایشون به همین انتظار ما دارید اینجا اشاره میکنه. اون دو تا اول میگه انتظار داری معرف باشن، معرف هستن. این سومی رو میگه انتظار نداری معرف باشن، چون که مخصوص خودش مشخصه، خودش معروفه، احتیاج نیست که از طریق این خاصه معروف بشه. پس توقع داری که این سومی ثابت بشه برای مخصوص. خب برای سومی رو ثابت میکنه برای مخصوص. پس توجه که این ست خاصه الان میخواد میشون بیان بده. ظاهرا نمیتونی وارد بحث بشی که حکم این ستا رو بیان کنی. ایشون میفهمد که باید اون دو قسم اول رو معرف معنا یا معرف لفظ قرار بدی، قسم سوم رو فقط برای مخصوص ثابت کنی. قسم سوم احتیاجی نیست که معرف باشه، چون مخصوص خودش معروفه. ان شاء الله اینا در جلسه آینده باید بحث کنیم.